از مسائلی که مطرحه و اتهاماتی که علیه اسلام به کار میبرن، مخصوصا اینایی که در عصر جدید آمدن، اصطلاحاً بهشون میگن فمینیست. مسلمون هم هستن خیلی هاشون. تصور نکنید یه وقتی اینا مثلا آدمای لائیک و بیدینی هستن، منتها چون در مورد شخصیت بانوی اسلام حضرت فاطمه معصومه میخوایم صحبت کنیم، یه مقداری در مورد جایگاه زن در اسلام صحبت کنیم، رویه‌ای که قرآن داره چیه، پیامبر چه سنتی داشت در مورد بانوان، اینا رو من یه توضیحی سریع میدم، بعدم چند تا منبع مطالعه براتون معرفی میکنم که گاهی وقتا شاید فرصتی پیش بیاد بتونید از دین خدا دفاع کنید. این نباشه که فقط من اسمن اهل بیت رو دوست دارم. امشبم که شب آغاز دهه کرامت است، ارادت دارم به اهل بیت، ولی بلد نیستم ازشون دفاع کنم. هشام ابن حکم از امام صادق و از اهل بیت دفاع میکرد، محمد ابن مسلم کوفی دفاع میکرد، علی ابن مهزیار عمو، نه اینی که در اهوازه، اونی که در قوم مثل سبزوار دفنه، از امامش دفاع کرده. محمد ابن علی ابن باببیه قمی مدفون در ری، شیخ صدوق، از امامش دفاع کرده. شما چقدر از امام میتونید دفاع کنید؟ از امام زمانتون دفاع کنید، از حجت الهی دفاع کنیم، مبانی اهل بیت رو بریم ازش دفاع کنیم. من هفته پیش در میان عشایر بودم، اینا شب شهادت امام صادق بی خبر و عروسی می گرفتن. بعدم سوادشون جوری نیست که بخوای براشون سنگین حرف بزنی. گفتم چجوری از امام زمانتون دفاع میکنید؟ شما ها سنی هم دارین؟ گفتن اصلا عشایر در ایران کلشون شیعه. گفتم رویه شما که خلاف اینه، شیعتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعیان ما یه همچین ویژگی دارن. اصل برنامه دینم همینه، محبت. 1300 سال پیش امام صادق فرمودن محبت، الان آقایون رسیدن که دین یعنی محبت، اعتقاد یعنی حب خدا یا اون چه که جانشینش بشه، که ما اعتقاد داریم چیزی جانشین خدا نمیشه. این کلیت بحث. و اما مسئله زن و برخوردای ما، اول بریم سراغ قرآن. من رؤوسی رو میگم از مطالب قرآن، این که در کسب معارف الهیه و مکارم اخلاق فرقی بین زن و مرد نیست. این نیست که فکر کنید که ما چون مردیم ما بهتر میتونیم معارف رو کسب کنیم، نه. معناش اینه قرآن یکسان گذاشته، یعنی اگر صدیقه طاهره مرد بودن یا پیامبر بودن یا امام میشد. معنای این حرف اینه. در کسب معارف هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. این نکته اول که قرآن اشاره میکنه. نکته دوم اینه که قرآن حقوقی رو برای زنها قائله. هیچ کسی مانند خدا دلسوز این مردم نیست. بعدم میگن قرآن، پیامبر، آخرش هم برمیگرده به پروردگار. میگن اینا ظلم کردن در حق زن. حرف فمینیستا اینه دیگه، که بین ما هم الان دارن را میفتن و حرف میزنن. یه نکته ای رو واضح مشخص باید بگیم، ظلم مال کسیه که نیاز داره. من وقتی نیاز دارم به این که تو خونه تفوق پیدا کنم، به زن و بچه‌ام ظلم میکنم. من وقتی نیاز دارم که حرص دارم به بیت المال مسلمین در مقام مسئولیت ظلم میکنم. ظلم نشانه نیاز است، قرآنم میگه. ولی وقتی کسی مثل ذات باری تعالی نیازی نداره چه ظلمی؟ این حرف دوم. حرف سوم، اون چه که قرآن بیان میکنه حدودی تعیین کرده. قرآن میگه اگر کسی از حدود الهی تجاوز بکنه اسمش ظالمه، زن باشه مرد باشه. بنابراین زن حق تلاش داره، کما اینکه قرآن برای دختران شعیب تلاشی رو مقرر کرده بود که با موسی هم مواجه شدن، خودشون رو تو اون مسیر الهی معرفی کردن. قرآن میگه فرقی نمیکنه، یعنی زنم میتونه دنبال معاش بره، منتها حد خودشو باید بدونه. مردم دنبال معاشش بره، حد خودشو بدونه. همه اینا مشخصه در قرآن. بعد قرآن میفرماید که و اما اونجایی که میتونه با فعالیت اقتصادی پی بگیره زندگیشو، الرجال و نصیب و مم اکتسبو، قرآن میگه ولی النساء نصیب و مم مکتسب، زن یه مرحله، مردم یه مرحله. فعالیت کرد باید بهره فعالیتشو ببره. واسأل الله من فضله، یعنی اگه کسی میخواد دنبال مسیر عنایت الهی بره از خدا بخواد. پس زن میتونه فعالیت اقتصادی بکنه، کنار مردان میتونن فعالیت اقتصادی بکنن. حقوقی رو قرآن مشخص کرده. این مسئله سوم. مسئله چهارم برمیگرده به حق مهر او. اولا مهر جزء حقوقی است که قرآن میگه، سوره نساء آیه 19، قرآن بیانش به اینه که قانون پروردگار اینه که زن برای این برنامه خودش که به ازدواج مردی میاد، حق للبوز به تعبیر پیغمبر، خدا براش مهری گذاشته. اصل اولیش اینه که در عالم هیچ کاری مجانی نیست، حتی زیارت بیت خدا. قرآن اصرار داره به این که هیچ کاری رو مجانی نمیذاره. حتی میاد مؤمن حج و عمره انجام میده، آیات الهی میگه پروردگار از بندش تشکر میکنه. اصلا بدون این برنامه نداره چیزی. قرآن چی میگه؟ سوره نساء آیه 19، اینو برای جوانایی میگم که تو مرحله ازدواجن یا مراحلی رو از ازدواج گذروندن، به خواستگاری رفته. خیلی بحث عجیبی قرآن مطرح میکنه. یه عده‌ای میگن قبول کن هرچی مهر شد، حالا کی پرداخت کرده، یا یه کاریش میکنن که این مهرشو بیاد ببخشه این خانم و از این قید نجات پیدا کنه. تعبیر قرآن اینه که خدا از این ظلم نمیگذره. آدم میتونه خواستگاری دختری رفت، وقتی اونا سگ گنده یک سنگی انداختن جلوی شما به عنوان این که میخوان شما رو رد کنن، یا اصلا ردم نمیخواد بکنه، یه سنگی میندازه جلو پات که اصلا شما رو قید بیشتری بندازه. نه آقا قبول ندارم این برنامه ازدواج. حتی روایت هم داریم پیغمبر فرمودن بهترین افراد خانم ها نزد من تو امت من اقلهن مهرنه، حالا این خانم به این مسئله مستحب نمیخواد عمل کنه، ولی شما نمیتونی مهرش رو یه جوری حساب کنی. من متن آیه رو بخونم، استفاده بکنیم از این موقعیت. به گمانم بهترین متن برای مرجع و بیانش بیان مرحوم علامه طباطبایی در المیزان. یه کار جالبی شده در مورد المیزان که من به دوستان جوان جلسه‌ای خودمون پیشنهاد میکنم الان شبیه یه صفحهشو بخونید. به دیگر رفقا سر کلاس هم گفتم خیلی جالبه. این 20 جلد علامه طباطبایی المیزان سنگینه، واقعیتش اینه. مخصوصا اونجایی که ایشون وارد مباحث فلسفی شده آدم سرش درد میگیره گاهی وقت. عده‌ای از فضلا اومدن چون احساس کردن المیزان رو علامه نوشته. علامه یعنی کسی که یه رشته کار نکرده، تمام رشته های دین رو رفته زحمت کشیده. اومدن این 20 جلد رو خلاصش کردن تو 3 جلد. اسم کتاب رو گذاشتن مباحث علمی تفسیر المیزان. 3 جلد، جامعه مدرسین هم چاپ کرده و خیلی قابل استفاده است. مثلا نظر اسلام در مورد ارث، ازدواج، حکومت، دیه، قصاص، نظر اسلام در مورد زنها، مردها، نظر اسلام در مورد روابط اجتماعی، دونه دونه تو این 3 جلد جمع شده. مباحث اضافه‌ای که نظریه اسلام توش نیست اینا رو حذف کردن. من پیشنهاد میکنم تو بحث دفاع از دین خدا اونایی که دغدغه دارن، اونایی که تو فضای مجازی کار میکنن، برخورد میکنن با افراد، بشینن اینو مطالعه کنن. حالا من متن آیه رو از سوره نساء میخونم در همین حقوق اولیه، بعد چند تا روایت از رسول خدا میخوام براتون بخونم که متوجه بشید که اسلام، قرآن، شخص رسول خدا توجه بسیار زیادی کرده. اینا اتهام به دین خداست. یکی از مظلومترین افراد در عالم به نظر میرسه شخص رسول خداست. از این طرف یه عده هستن این تهمت‌ها رو به پیغمبر میزنن، از اون طرف یه عده به اسم دین خدا و با یه قیافه‌های غلط انداز به اسم داعش میان سر مسلمانای دیگه رو میبرن. اصلا پیغمبر شخصیت بسیار مظلومی داره. عمری آدم بذاره برای دفاع از پیغمبر که رسول خدا اخلاقش این نبوده. مثلا شما مراجعه کنید به سنت‌های پیامبر، همین علامه طباطبایی یک کتابی داره به نام سنت‌های پیامبر، ترجمه هم شده الان موجوده تو بازار، بخونید ببینید واقعا پیغمبر یه همچی اخلاقایی داشته. بیشتر روایاتش هم از اهل بیته، مخصوصا از شخص امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. من اگه جای شما بودم برای امیرالمومنین یه صلوات بهتری میفرستادم. اللهم صل علی
محمد وآل محمد.
حالا آیه رو بخونیم. یا ایها الذین آمنوا. همه مفسرین این روایت رو از ابن عباس از پیغمبر آوردن که هر جا مراد یا ایها الذین آمنو هست تو قرآن، مراد از یا ایها الذین آمنو شخص رسول خداست. یا ایها الذین آمنو مصداق اتمش بعد رسول خدا امیرالمؤمنینه. حتی روایت هایی که در این باب تو کتب تفسیری وهابیا هست اونم همینو آورده. یعنی اگر خدا هر جایی گفته یا ایها الذین آمنو، امیرالمؤمنین صدرشه. و از ابن عباس هم روایت آوردن که هر جایی خدا عتاب کرده به مؤمنین، همه رو در نظر داره. ابن عباس میگه پیغمبر نظرشون این بود که خدا داره همه رو عتاب میکنه مگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. یعنی این آقای ما یه همچین ویژگیایی داره. حالا عبارت قرآن رو با هم مرور کنیم تا حکم خدا رو به دست بیاریم. واقعا خدا ظالمه به خانم هاست؟ ظالمه به زنانه؟ یا رسولش ظلم کرده؟ یا اگر بعضی از ماها داریم ظلم میکنیم، به اسم خدا و پیغمبر دارن مینویسن، کدامشه؟ یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. خدا اجازه نمیده که ارث زنهاتون رو بردارید. یا اینکه زنی به ارث برده بشه. این قاعده رو پیغمبر تعطیل کرد. او آزاده در انتخابش. ارثی گیرش بیاد آزاده، هر دو جور معنا کنی. ارث هم گیرش نیاد، شوهرش از دنیا بره، باز آزاده. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، یعنی منعشون نکنید. عزله به معنای منع است، یعنی منعشون نکنید. اگر گیرشون اومده یه مالی، مال خودشه. یعنی اسلام داره اون وضعی که جامعه عرب داشته در زمان قبل از اسلام، ترتیبش این بوده: اول به مهمانت احترام کن، قضا بهش بده، بعد خودت قضا بخور، بعد سگت قضا بخوره، بعد زنت قضا بخوره. اسلام اینو به هم زده، میخواد بگه هیچ فرقی با تو نداره. این اگه ارثی گیر شما، مال خودشه. اگر مهری بهش داد، که تو روایات هم داره که حضرت فرمودن بعضی ها خواستگاری دختری میرن، خیلی برنامه اهل بیت منظم بوده. حضرت میفرمودن ایاکم و خضراء و دمن، بپرهیزید از گلی که روی لجن در اومده. قیل یا رسول الله و مل خضراء و دمن، گل روی لجن چی آقا؟ دمن یعنی لجن مال، لجنزار. حضرت فرمودن المرأة الحسنا ينبت في السوق، دختر خوش قیافه ایه که جای خوبی بزرگ نشده. ولی هر کسی یه حق و حقوقی داره. قرآن میگه شما اجازه نداری مهر او رو پایمال کنی. اینی که بعضیا میان تو جمع هم میگن، میان تو همین حسینیه تو مسجد کنار مؤمنین میشینن، میگن من این دختر با من پیمان ازدواج بسته بود، ولی یه کاری باش کردم که آخرش پدرش اومد گفت مهرش حلال، بردو برو فقط طلاق رو جاری کنید. امام صادق فرمودن خدا جای عدلی نشسته، تو رو بل نمی کنه، تو رو بل نمی کنه. یا حضرت فرمودن در یه روایتی کسی اگر مهر بالایی قرار بده، پسر نظرش به این باشه ما که نمی خواهیم مهر رو بدیم، اگرم یه روزی گیرمون انداختن ما نمیدیم. حضرت فرمودن هر برنامه‌ای با این دختر داشته باشه، خدا یه دونه زنا براش مینویسه، هر کدامشو. همین که نیته، انما الاعمال بالنیات، اندازه وسع تلاش کن، همینی که خدا بهت داده. الا ان یاتینا بفاحشه مبینه، فقط یه جور به هم میریزه پیمانشون که از او فاحشه مبینه، حالا اسمشو ما بذاریم ناشزه که این تو مسائل حقوق بررسی میشه، اسمشو بذاریم گناه آشکار در جامعه. فقط در این صورت قرآن میگه که قاضی میتونه حقش رو به هم بزنه، و الا این جایگاهش جایگاه الهیه. جایگاه زن یه جایگاه ملکوتی است. به همین صاحب امشب حضرت فاطمه معصومه نگاه بکنید، او کسیه دو بار فقط ربات ما، راویان ما نوشتن، باقیشو کسی دیگه نمیدونه. حجت الهی، امام هفتم، موسی بن جعفر سلام الله علیه، دو بار پای نامه این بانوی بزرگوار که دخترشم بود، حضرت موسی بن جعفر نوشتن فداها ابوها، پدر به فدای این دختر. کم شخصیتی نیست. شما تو روایات اهل بیت بگردید، مطلق خیلی محدود داره به زیارت برید مطلقا. یکیش حضرت سیدالشهداست، زیارت مطلقش باعث آمرزشه. حالا شاید خدا خاص برای سیدالشهدا بی نماز یا آدمی که گرفتار معصیت بوده رو مبتلای به توبه میکنه و میبخشه. یعنی کسی که به زیارت سیدالشهدا بره، مورد اولش کامل و زیارات همینه. کسی که آدم مثلا لاوبالیه، از ما میپرسن مخصوصا جهت زیارت اربعین، تو ذهن شما هم شاید آمده چطور میشه آدم اینجوری بشه؟ آره امکانش هست کسی بره به زیارت سیدالشهدا، خود نفس زیارت سیدالشهدا خودش باعث میشه آدم عاقبتش ختم به خیر بشه. روایت های عجیبی است. نفر دوم حضرت فاطمه معصومه است. امام جواد صدوق نقل میکنه، ابن بابوی، امام جواد، اونم مطلقه. یعنی اگر کسی بره قم به زیارت خانم حضرت فاطمه معصومه، حضرت فرمودن منظار عمتی به قم فله الجنه، مطلقم فرمودن. چطور میشه؟ دلیلش اینه که صرف زیارت خانم، صرف زیارت این بانوی عالمه خیلی مایه نجاته. یه همچین موقعیتی داره. حالا من گاهی وقتا اون ایامی که تحصیل داشتم میکردم قم، این رو در تشرفاتم داخل حرم دیدم و بعد مسجد جمکرانم که گهگاهی میرفتم قید شب چهارشنبه که سندی براش پیدا نکردیم جز مسجد سهله، این خطا رو میدیدم که کاروانای دانش آموزی دانشجویی رو میارن به زیارت مثلا شهر قم، اول میرن زیارت حضرت فاطمه معصومه. اونقدر اونجا اول میخوام برن به زیارت حضرت فاطمه معصومه، بعضی ها نمیرن، میرن مستقیم مسجد جمکران و اونجا معطل میشن. معطل که شدی بعد میگن نمیریم زیارت خانم، انشالله سفر دیگه. تو همون کمربندی یه دستی تکان میدن برای حضرت معصومه، ما رفتیم. اگر نگاه بکنی زیارت حضرت فاطمه معصومه، مرحوم آیت الله العظمای مرعشی، مردم غافلن. مرحوم آیت الله العظمای مرعشی میفرمودن دیدن بعضیا که امام عصر در حال جارو زدن حیات حرم مطهر عمه جانشون، دیدن بعضیا، کسی هم ازشون نمیپرسید که مثلا کیا دیدن، شون میفهمودن دیده شده. ولی حیف که غافل میشن مردم. و زیارت مسجد جمکران، نماز امام زمان خیلی خوبه، خیلی خوبه، پسندیده است. البته شب چهارشنبه سندی نداره، کما اینکه چاه مسجد جمکران هم سندی نداره. هر آب جاری پاکی، هر رود پاکی، شما نامتون رو بنویسید خدمت ولی عصر، خدمت ولی عصر سلام الله علیه، ابلاغ میشه. چون حضرت ولعصر است دیگه، صاحب عصر است. صاحب زمان است. برای همینم میگیم السلام علیکه یا صاحب الزمان. مسجد چهارشنبه ولذا رهبر انقلاب آگاه به این برنامه است. ایشون مقید به روزی نی، دوشنبه میره، یک شنبه میرن، چهارشنبه میرن. اون مسجد سهل است که شب خاص داره. اصلا نماز امام زمان مقید به روز و ساعتی نیست. مرحوم میرزای نوری تو همین کتابشون نوشتن که شیعیان بحرین سه روز فرصت گرفتن، حضرت فرمودن چرا سه روز؟ میگه من با شما نیستم، پس چی من رو به عنوان امامتون میشناسید؟ اگر با امامتون هستم یا صاحب الزمان. ولی همه اینا یه طرف، زیارت حضرت فاطمه معصومه یه طرف، یعنی این بانو به یه همچین مقامی رسید. حالا روایت، این آیه بود از سوره نساء. حالا روایت، اولا خود بانومان در بیان پیغمبر، مرحوم علامه هم آورده، خودشون روایات خاص دارن. مثلا در روایت داره که ابن عباس میگه آیات جهاد نازل شد، صدیقه طاهره سلام الله علیها از کسانی بود که همیشه همراه پدر بوده، همیشه تو جنگ ها پشت جبهه، تقویت جبهه اسلام. بعد ابن عباس میگه این آیات که نازل شد در فضیلت جهاد، زنها اومدن خدمت رسول خدا، صدا زدن یا رسول الله چه شده که این همه ثواب مال مردا باشه، ما هیچی نصیب نبریم، ما هیچی بهره نبریم. حضرت فرمودن خدا اهل این نیست که به شماها ظلم کنه. جهاد المرأه حسن التبعل، جهاد بانوان، اونایی که دارید فکر میکنید که ظلم بهتون شده، جهاد بانوان نیکو شوهرداری کردنه. و اینو عبارت داره که در روایت می آوردن، فرمود روایت، این روایت شماره 161 از کتاب سنن النبی مرحوم علامه، فرمود جعل قرة عین، جعل قرة عینی فی الصلاة ولذتی فی النساء، اونی که من دوست دارم نماز شب و با همسرم بودنه. بعد فرمود و من السنة التزویج باللیل و اطعام الطعام، الا اخبركم خيركم لنسائه و انا خيركم لنسائي، من برترین شما هم نسبت به همسرانم، به همسرم، نسبت به اون چه که خدا برام قرار داده. حضرت فرمودن اصل برنامه رواج بیدینی تو جامعه که را میفته اینه که زن و مرد هر دوشون بیغیرت میشن. فرمود و کان ابراهیم علیه السلام قیورن و انا اغیر من، ابراهیم قیور بود و من از او قیورترم نسبت به همسرانم. این بیان اهل بیت ها، و الا اگه شما مراجعه کنید به کتب اهل سنت، گاهی وقتا یه عجایبی از تعابیر سنی ها در مورد پیغمبر میبینید که حیا میکنه آدم تو جمع مطرح کنه، از روایات شاذی که در صحاح سته اومده و اینا موجودم هست. بعد حضرت فرمودن که خدا قرار داده که من نسبت به بانوان رؤوف باشم، هیچ ظلمی نیست در کتاب خدا، تمامش برابریست. آن چی که خدا خواسته این است که این برنامه خانواده قوام پیدا کنه. حالا من یه نکته‌ای بگم خاص در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اولا این که زیارت خانم یه روایت خاصیه، شما وقتی زیارت رو میخونید انبیا رو رد میشید، ائمه رو رد میشید، به دختر امام، به خواهر امام، به عمه امام سلام میدید. و بعد یه نکته ای تو زیارت این عالمه هست که جای دیگه نمیبینید و اون اینه که انتهای زیارت میگید اللهم انی اسألک ان تختم لی بالسعاده. یعنی زیارت تو، این همونی که حضرت فرمودن من زار عمتی به قم فله الجنه، این همون زیارته، این همونه که گفتم در مورد زیارت سید الشهدا هست این عبارت. شما هم گاهی وقتا تعجب میکنید یه کسی که مثلا بی نمازه اول همیشه میره زیارت سید الشهدا و بعد دستشو میگیره. این متن روایات ماست که رفته به زیارت سید الشهدا دارن دستشو میگیرن. زیارت حضرت فاطمه معصومه، عمه امام زمان، عمه امام جواد، خواهر امام هشتم هم در همین حاله. یعنی اگر کسی بره به زیارت حضرت موفق به توبه میشه، اگر آدم صالحی هم نیست. اللهم اینی اسألک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فيه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یه نکته هم عرض کنم در مورد توسل به خانم صاحب امشب حضرت فاطمه معصومه، از یه توجهی که من خدمت یک عالمی رسیدم در اطراف شهر شیراز، به یک مشکلی داشتم به دلالت یکی از اساتیدمون، ایشون معرفی کرد یه همچه عالمی در اطراف شهر شیراز هست در اقلید فارس، شما برو و مشکلتو به او بگو. بعد من مشکلمو به ایشون گفتم، ایشون در جای یه نگاهی تو صورت من کرد و یه مسئله ای رو گفت، درستم میگفت از قرآن که من شاید توجه نداشتم و ایشون به من گفت قرآن تو بیشتر کن. بعد من اومدم بلند شم از محضرشون، خیلی نورانی بود. من به ایشون عرض کردم من تهران شهرستان ها منبر میرم، از روایات و آیات برای مردم میخونم، ابایی هم ندارم حرف خدا رو بزنم، نهایتش اینه که دیگه دعوتمون نکنن. برای همینم خدا به هم عنایت کرده بعضی وقتا منبرام جوونا میان، مردم میان، منتها بعضی از دوستان ما از مسائل دنیوی مادی گله دارن. پول نه ها، همش پول نیست. نه مثلا یک دختر و پسر با هم ازدواج کردن، متدینن، نماز شب خونن، یه دفعه اینا به تیپ و تاپ هم میزنن، درگیرن، مغازه خوب جایی هست، پولم خوب در میاره، خوش نیستن این خانواده. مشکلات مادی همش پول نیست. به ایشون عرض کردم برای مشکلات مادی هم شما نسخه ای دارید، اینو برای شما میگم که امشب به این نام، به نام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تشریف آوردید تو این هیئت و میخواید تبریک بگید به امام زمان، ایشون یه نسخه ای به من ارائه داد. من اون وقت خودم مشکلی نداشتم، بعدن دچار یه برنامه شدم و این نسخه رو تجربه کردم، عجیب. ایشون به من گفتش که هر وقت مشکل مادی داشتی توسل پیدا کن به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. گفتم آقا چجوری توسل پیدا کنم؟ ایشون فرمودن که قضا نظر خانم کن. قضا، گفتم چطور؟ قضا یعنی ببرم تو حرم؟ فرمودن نه، همین که دور هم نشستید قضا. بعد یه مطلبی به من گفت، به من گفتش که آقا میدونید حضرت فاطمه معصومه از ظلم زیاد دشمنان اهل بیت هیچ کدام از دختران موسی بن جعفر نتونستن ازدواج کنن؟ گفتم آقا من بی خبر بودم، آدرسشم به من گفتن. بعد یه نکته دیگه، من اومدم بلندشم گفتم این قضا تعدادی هم داره؟ فرمودن نه، یه 20 تا 30 تا 50 تا، هر وقت گرفتار شدی جلو جلو برد بده. یه مطلب از ایشون سوال کردم، حالا به شماها میگم، برای حضرت فاطمه معصومه و دعاتون کنم. و اون اینه که به ایشون عرض کردم اگه بخوام برای دختر کاری بکنم، برای مادرشون صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ایشون قضا میدم. ایشون یه مطلب عجیبی فرمودن، فرمودن دنیا در قد و قامت صدیقه طاهره فاطمه زهرا نیست. به من گفتن آقا قیامت معلوم میشه مادر چی کار است. حضرت فرمودن، ایشون ارجاع دادن به یه روایتی تو کافی، اصول کافی. من بعدن مراجعه کردم روایت رو پیدا کردم، عجب روایت. حضرت فرمودن امام صادق میدونید مقام مادر ما چیه؟ قیامت یه ساعتی میرسه همه اهل قیامت وحشت میکنن. فرمود مادر ما از راه میرسه، ندا میاد غضوا ابصارکم، ببندید چشماتونو، دختر پیغمبر داره رد میشه. حضرت فرمودن اونجا ندا میرسه عین الفاطمیون، کجان اونایی که دم از مادر میزدن. بعد میفرماید مادر میاد جلو همانند مرغی که دانه رو از تو خاک میزنه بیرون. فرمود تک تک دوستانشو از صف قیامت میکشه بیرون. ایشون فرمودن قیامت مادر کارش میره جلو، دنیا در حد صدیقه طاهره نی، دنیا با فاطمه معصومه کار رد میشه، مردم نمیدونن کجا برن. این بانو خودش تو دنیا زیاد زرج کشیده، به اندک توسلی همین که قسمش بده به حق پدرت، به حق برادرت، به حق برادرزادت جواد الامه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اللهم اینی اسألک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فی. چند تا دعا کنم تا برادر عزیزمون آقا حنیفه طاهری هم ادامه بدن. دعا خوبه، امشب شب اول ماست، اگه کسی اهل چهل گیری باشه برای حاجاتتون نماز اول وقت، زیارت حدیث کسا و عاشورا برای چلگیری تا شب دهم ذی‌الحجه اگه حاجتی دارید امشب شروعشه. خیلی هم مجرب چلگیری اینا. خدایا عاقبت ما ختم به خیر بگردان، عمر ما رو در مسیر اهل بیت قرار بده. اللهم ارزقنا زیارت الحسین ولا تحرمنا شفاعت الحسین. زیارت حضرت فاطمه معصومه نصیب مرد و زن ما عنایت بفرما. ای خدا برکاتت رو بر این مردم، بر رهبر انقلاب، بر جمونای این مردم نازل بگردان. پدر مادرها، اموات، گذشتگان، امام، شهدا، حقداران، ببخش و بیامرز. یه دعا کنم، ای خدا اهل جلسه ما رو گرفتار تخت بیمارستان ها مگردان. ای خدا مریضان ما لباس عافیت عنایت بفرما. عرض تبریک ما به محضر امام ما، مولای ما، امام زمان ما ابلاغ بفرما. اللهم عجل لولیک الفرج. صلوات